ben Mare Hasizi doing now at Otto.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. و تجهزوا عباد الله فقد نودیه فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا. همه شما برادران و خواهران گرامی و نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، اجتناب از هواهای نفسانی، تهذیب نفس، اصلاح اخلاق، غلبه بر خواسته های مادی و شیطانی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه و وارستگی را عنایت و کرامت بفرماید. عرض کردیم که یکی از محورهای مهم در سبک زندگی اسلامی عبادت هست. عبادت یک سهم مهمی در سبد زندگی یک انسان مسلمان داره. حتما بخشی از اوقات انسان باید مصروف ارتباط با خداوند و عبادت و بندگی خاص خدا در قالب عبادت ها بشود که بخشی از آن لازم و واجب و فضای برای عبادت‌های مستحبم تا اونجا که مجال باشد و میسر باشه بازه. و این عبادت فلسفه مهم آن این است که ما را با خدا مرتبط بکنه و از زندگی روزمره ما را جدا بکنه تا رنگ خدایی بگیریم و بازتاب و ثمره عبادت هم در همه زندگی و شؤون زندگی خود را باید نشان بدهد. در مورد عبادت ما 3-4 تا مطلب و بحث را تا اینجا داشتیم. یکی معانی عبادت را و مفهوم عبادت را صحبت کردیم. بحث دوم تقسیمات و انواع عبادت ها بود که چند تقسیم بود و انواع عبادت های واجب و مستحب، فردی و اجتماعی، آشکار و نهان، مالی و غیر مالی و سایر تقسیماتی که قبلا گفتیم. بحث سوم ما ملاک ها و معیارهای عبادت خوب و کامل بود. اگر یک عبادت بخواهد درست و کامل باشه یک ملاک و معیارهایی داره. حدود 15 ملاک و معیارم در این بحث سوم عرض کردیم. بحث چهارم هم که سابقا صحبت کردیم آسیب‌های عبادت بود. عرض کردیم عبادت یک ملاک‌های کمال و تمام داره، ولی عبادت هم مثل هر پدیده دیگه ممکنه آسیب زده بشه. این آسیب هم در حدود 15 آسیب را قبلا بحث کردیم. این 4 تا بحث راجع به عبادت بود. امروز بحث پنجم در انواع عبادت مراتب عبادت هست که در روایات متعدد وارد شده. البته ما انواع عبادت و مراتب و اینها به طور کلی قبلا گفتیم، اما یه بحثی به طور خاص از پیامبر گرامی اسلام نقل شده و بعد هم از بسیاری از ائمه این همون مراتب و تقسیمی که رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی فرمودن در زبان و حدیث ائمه دیگر هم آمده، اونجا که تا اونجا که الان من در ذهن دارم، این مراتب عبادت و انواع عبادت سگانی که خیلی هم مشهور هست هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه. یه مطلبی هم که هم اهل سنت نقل بکنن هم شیعه نقل بکنن و برش اتفاق داشته باشن، این نشون میده که مطلب بی اختلافه و کاملا قابل اعتماده. اینو بهش میگن، در اصطلاحات میگن اتفاق فریقین. اگر این موضوعی و مسئلهی در هم کتابهای اهل سنت آمده باشه هم کتابهای شیعه، این اتفاق همه مذاهب اسلامیه. این مراتب سگانه عبادت که حتما همه تون شنیده اید و حالا توجه خواهید کرد تا اینها را یادآوری بشود، چیزیست که هم در روایات اهل سنت آمده از شخص پیغمبر اسلام، هم از ائمه هدا و در روایات شیعه نقل شده. در روایات شیعه در از کلام امیرالمومنین نقل شده در نهج البلاغه، و همینطور از کلمات امام سجاد، امام صادق، امام رضا، به گمانم ائمه دیگر هم ازشون نقل شده. این چهار پنج امام الان روایاتش همین امروز من دیدم و نقل شده و بعضیش هم روایات درسته کاملا قابل اعتمادیه، علاوه بر این که از پیغمبر هم نقل شده. بنابراین سه نوع عبادتی که الان بناست در باب اون سخن بگوییم، در بحث پنجمی که در باب عبادت داریم، از مسائل خیلی جا افتاده است. حالا شما هم بشنوید هم ببینیم که ما اهل کدام از این مراتب عبادتیم. این مراتب اونچه که حالا من این روایتی که در نهج البلاغه آمده است اون رو میخونم، بقیه روایات رو یک تفاوتایی داره که بعد عرض میکنم. این مراتب سگانه عبادته، حالا من این رو شنیدید، این روایت رو از نهج البلاغه توجه بفرمایید. امیرالمومنین در حکمت 237 اینجور میفرماد: این سخن مولا و پیشوای من امیر مؤمنان در حکمت 237 نهج البلاغه است. فرمودند: ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار، و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید، و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار. این کلام علی در نهج البلاغه است. این مضمونی است که میگه عبادت بر سه نوعه: بندگان خدا، عبادتگران خدا سه گروهند. یک، مردمانی خدا را عبادت کردند برای طمع در ثواب، دنبال یک ثوابی میگردند، یه مزدی از قبیل بهش را مطالبه میکنند، دعای کمیل میخواند، نماز جماعت میره، جمعه میره، ذکر میگه، در ماهای رجب و شعبان و رمضان تضرع میکنه، عبادت میکنه. همه اینا خیلی خوبه، ولی همه این عبادت ها برای بهشته، برای اینه که چیزی از خدا میخواد. این یک گروه. حضرت فرمود که این عبادت تجاره، این کار معامله‌گریه، یه چیزی به خدا میده، چیزی از خدا طلب میکنه. البته اونی هم که از خدا طلب میکنه واقعا طلب نداره، ولی حالا خدا اجازه داده که طلب بکنه. نماز شب میخونه، نماز جماعت میره، قرآن میخونه، زکات میده، خمس میده، انفاق میکنه برای اینکه ثوابی عایدمون بشه. بهشتی، درجه بهشت رو افزایش بده بکنه. این خوبه، اما این عبادت آدم‌های معامله‌گره. شما اومدید با خدای عالم و مبدع خلقت دارید معامله میکنید، این عبادت تاجران است. گروه دوم کسانی هستند که خدا را از سر ترس عبادت میکنند. عامل برانگیزاننده اونها ترسه، از ترس جهنم، برای رهایی از عذاب جهنم خدا را عبادت میکنند. این هم حضرت فرمود این عبادت بندگانه. بنده شخص، مستخدم شخص، عبید عبد شخص، چون قرارداد داره یا ملک مولاش هست باید عبادت بکنه. اگر عبادت نکنه او رو جریمه میکنن، او رو معاقبه و معاخذه میکنن. برای اینکه از این معاخذه رها بشه خدا رو عبادت میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره و عبادت ها رو انجام میده. اینم فرمودن عبادت بندگانه. قوم سوم و گروه سوم اینا هستن، کسانی هستن که عبدالله شکرن. اگر بهشتی نبود، اگر جهنمی نبود، یا اگر قطعیه که اون بناس بهش بره به جهنم نره، باز هم خدا را میپرستد، ستایش میکنه، زانوی ادب میزنه، پرستش میکنه، تضرع میکنه، ابتهال داره، خدا را عبادت میکنه برای شکر خدا، برای محبت خدا. این قسم سوم به فرمان عبادت الاحرار، این عبادت آزادگان هست. این سه قسم عبادته. روشن این فرق این سه قسم عبادت اینه که انسان یک حالتهای روحی و عواطفی داره. یکی از عواطف ما و کشش ها و میل های ما اینه که میخوایم چیزای خوب رو به دست بیاریم، دنبال منافعمون هستیم. این هم چیز درستی، اگر بشر علاقه به خودش و منافع عائده به خودش نداشت که قدم از قدم بر نمی داشت. بنابراین منفعت طلبی، دنبال کار، دنبال به دست آوردن چیزی و سودی، این طبیعت بشره. آدم میخواد دائم یک چیز بیشتری رو به دست بیاره. این انگیزه و میل نفع طلبی است و علاقه مندی به چیزی است که برای من خوبه، اون رو دوست دارم. این انگیزه اگر باشه میشم و عبادت اولی. انگیزه سودجویی، نفع خواهی، البته نفع طلبی خیلی خوبیه، داره آخرت رو میخواد، از این دنیا میگذره برای آخرت، خیلی خوبه، اما به هر حال این معامله است. انگیزه میل به نفع، میخواد بره چیزی، مثل تاجر که داره میره چیزی به دست بیاره، دنبال سوده دیگه. اینجا هم دنبال سوده، البته این سود خیلی سود خوبی است، سود آخرت، ولی در هر حال این عبادت از سر میل سودجویی است و تجارت و معامله گری است. پس اولین نوع عبادت ناشی از انگیزه سودجوییه. نوع دوم ناشی از انگیزه فرار از خطره. آدم از خصوصیاتش اینه که خطر رو ازش فرار میکنه، گریز از خطر و دفع شر و زیان. این هم از خصوصیات انسانه، اگر بدونه تو این معامله بناس زیان بکنه حتما ازش دور میشه. اگر بدونه بناس یک سال تو این زمین کشاورزی زحمت بکشه اما آخرش بناس ضرر بکنه، سرمایه هم که داشت بناس از دست بده، حتما نمیره دنبالش. این هم انگیزه فرار از خطره، دفع ضرره. نوع دوم مبتنی بر انگیزه فرار از خطره، که این هم عبادت بندگانه، آدم های وابستهی که اسیر یه چیزیه و از اینکه ضرر بکنه یا مؤاخذه بشه و عقابی متوجه اون بشه و جهنمی بیاد میترسه، میگه که خب خدا رو عبادت میکنه. این دو قسم از عبادت که ناشی از انگیزه سودجویی یا گریز از خطرهاست، ضمن اینکه خوبه، البته بعضی فقها اشکالی میکردن، میگفتن این عبادت خالص نیست، ولی مشهور فقها و معمولا میگن نه، این سود و زیان اخروی در کاره و این عبادت درست هم هست، اما این دوتا عبادت رتبش خیلی پایینه. برای اینکه آدم دنبال یک سودیه، مثل که خدا رو یک انسان فرض کرده، معاذالله، خدا اون طرف ما این طرف، کار میکنیم مزد بگیریم یا کار میکنیم که از خطر آزاد بشیم، خوب اما سطحش پایین. اما قسم سوم نه، عبادت عارفه، عبادت انسانی است که از سود و زیان آزاد شده. یه عده آدم هایی هستن که اهل عبادت نیستن و دنیا هستن، اونا اسیر سود و زیان های دنیا هستن. اگر این نماز جمعه هم بخواد بره، حساب میکنه که سود و زیان دنیایش چه خبره. اگر بخواد کاری هم برای کسی انجام بشه، بده فکری میکنه که چی عاید من میشه، چه مشکلی از من رفع میشه. اون که اصلا هیچی، اون که هیچ ارزشی نداره. اما اونهایی هم که میان تو فضای عبادت و معنویت، سطح پایینش کسانی هستن که دنبال سود و زیان آخروی هستن. یعنی خوبه پرواز کردن، از عالم ماده اومدن بالاتر، چشمشون رو باز کردن، جهان بزرگتری رو میبینن، سود و زیان آخرت و بهشت و جهنم رو میبینن و برای اون اقدام به عبادت و کارهای نیک میکنن. این خوبه، از مادیات رها شده، پرواز کرده، اما در سقف خیلی معمولی داره حرکت میکنه. گروه سوم کسانی هم که از سقف و سطح سود و زیان آزاد شده، این بنده در ترس و وحشت از عذاب هست، نه انسان سودجویی است که دنبال بهش باشه، چنون پرواز کرده که فقط خدا را میبینه و اینکه او غرق در نعمتهای خداست. اگر فرض بگیره این آدم که اصلا بهشتی نبود، جهنمی هم نبود، بازم خدا را عبادت میکرده، یا قطع داره که بهش میره، بازم خدا را عبادت میکرده. اون قصه امام سجاد رو وقتی سالهای قبل همینجا نقل کردم، اون اسماعیل میگه رفتم در کنار خانه خدا، یکی دو بار در همین خطبه ها سابق نقل کردم. خیلی این قصه خوب این عبادت نوع سوم رو معنا میکنه. دقت بکنید، این آقای اسماعیل میگه رفتم یک شبی در مسجد الحرام و در گوشه مشغول عبادت بودم، یه وقتی دیدم یک کسی داره چنان خدا رو عبادت میکنه، چنان راز و نیاز میکنه که انسان را واقعا شگفت زده میکنه. میگه من خیلی متأثر و منفعل شدم از این عبادت و از این آه و ناله و سوز و گدازی که در کنار خانه خدا در خلوت نیمه شب یک بنده ای داره انجام میده. میگه تکون خوردم، اون آوای معنوی، اون ندای روحانی، اون سروش غیبی این شخص بند دل منو به حرکت در آورد و وجود منو تکون داد. میگه آرام آرام نزدیک شدم، دیدم عجب حالی داره، عجب دنیایی داره، چه اوضاعی است در کنار خانه خدا این شخصیتی که غرق در خداست، فانی در خداست. خب تاریک بود، میگه من خودم رو فقط نزدیک رسوندم. نقلم میکنه که این اشعار را میخوند، این مناجات را داشت میخوند و خیلی لذت بردم و البته شگفت زده شدم که چقدر این فرد حال داره. خاند و خاند و مناجات کرد و مناجات کرد، یه وقتی دیدم که این هوا یکنی روشنتر شده بود، رفتم نزدیک، دیدم غش کرد و افتاد. چند نفر جمع شدن، آبی آوردن زدن به صورتش و هوا آرام آرام روشن شد، به حال اومد. حالا که هوا روشن شد و نگاه کردیم، دیدیم کیه این آقا؟ این آقایی که ساعتها در کنار خانه خدا غرق در عبادت بود و فانی در نیایش و ستایش خدا بود، دیدیم که این علی بن الحسین امام سجاده. صلوات بفرستید. الله همون امامی که شبها هزار رکعت نماز میخواند و او در عبادت امیرالمومنین میگفت من در مقابل علی ابن ابی طالب چیزی نیستم. حالا علی چی بوده؟ میگه وقتی که حضرت به حال اومد این قصه دو سه ساعته رو دیده بودیم، خیلی در حال خاصی بودیم، ازش سوال کردیم که شما که سلاله رسول خدا هستید، شما که از عذاب جهنم در امن و امانی، برای چی دیگه شما اینجوری عبادت میکنید؟ این چه آهی بود، این چه سوزی بود، این چه گدازی بود؟ امام سجاد اینجوری که از قدیم به ذهنم میاد دو تا نکته فرمودن. یکی فرمودن این که من منتسب به پیغمبرم، صرف انتساب که مسئله رو حل نمیکنه، چون انتصاب پیغمبر جامعه باید حرمت منتسبان به پیامبر رو بداره، این وظیفه است، اما برای خود شخص که نمیتونه عمل و عبادت و کار رو بذاره کنار که من منتسب پیغمبرم. خب این که اولا، ولی مهمش این نکته دومه. امام فرماد که فرض بگیریم که همینطوره، من در امانم از عذاب خدا و برای رفتن به بهشت هم بیمه شده هم، اما یه جمله میفرماد افلا اکون و عبدا شکورا، آیا شایسته نیست من بنده شکرگزار خدا باشم؟ یعنی بهشت و دوری از جهنم و نیل به بهشت تضمین شده است. میگه اینا مهم نیست، اصلی که من شاکر خدا باشم. این قصه را عایشه نسبت به پیغمبر نقل میکنه. این یه قصه بود که عبادت امام سجاد عبادت سومیست، عبادت سودجویان و منفعت طلبان و تاجران با خدا نیست که قسم اول بود، عبادت بندگان و اسیران رهایی از جهنم نیست، بلکه عبادت آزادگان و بزرگان و عارفان و فانیان در خدا و شاکران حق است. این قصه را عایشه در یه جایی نقل میکنه، میگه از پیغمبر سوال کردم که شما که رسول خدا هستی، انسان کاملی، شما چرا اینقدر در نیمه شب میسوزی و میگدازی و آه میکشی و ناله میزنی؟ اونجا حضرت هم اینو فرمودن افلا اکون و عبدن شکورا. این عبادت سوم دو تا عامل و انگیزه داره، عبادتی که عبادت آزادگانه، رها شدگان از سود و زیان هم دنیا و هم آخرت، دنیا و آخرت را به عشق خدا رها کردند، حتی آخرت را هم نمیبینه، خدا را میبینه. این خیلی مقامه، این خیلی عرفانه، این همون عرفان نابی است که در متون روایی ما آمده. این عبادت سوم دو تا انگیزه داره، دو جور در روایات هم بیان شده. گاهی می‌فرماد این عبادت سوم خب من لله هست، وقتی که به جمال و جلال خدا و عظمت خدا نگاه میکنه ببینه که این موجود بی‌نهایت و واجد همه کمالات شایسته اینه که آدم دوستش بداره. شما همینطوری دیگه، یا آدمی دانشمند باشه، یا آدمی اخلاق خوب داشته باشه، کمالات داشته باشه، طبعش اینه که آدم دوستش بداره. همه کمالات در خدا جمعه. این عبادت سوم از اینه که میبینه همه چیز اونجاست، او را عشق میبرزه، عشق به او، عشق به همه خوبی ها و پاکی هاست. انگیزه دومش هم شکره، هر چه من دارم از اوست، همون آخرت هم اگر بناس بده او بناس بده، بهشت و جهنم هم دست اوه، پس باید شکر گذار بود. این عبادت سوم یا بر اساس محبت یا بر اساس شکر و سپاسه. این عبادت ارزش داره. البته در روایات در همین زمینه نکات و مطالب دیگری هم هست که انشاءالله هفته آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان و نستعينه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوكل عليه و نستغفره و نستهديه و نعوذ به من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا و نصلي و نسلم على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة وعلى ائمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم خاصة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و نمازگزاران گرامی و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی توصیه میکنم. سخن اول ما هشدار و آماده دهیست برای ورود در سه ماه بزرگ و عزیز رجب و شعبان و رمضان است. بندگان خدا، نمازگزاران گرامی و همه مشتاقان به بندگی و عبادت خدا، بهترین نعمتهای الهی و فرصتهای معنوی در پیش روی ماست. خداوند به فضل الهی بار دیگر دروازه های سه فرصت بی پایان معنوی و سه ماه مبارک رجب و شعبان و رمضان را انشاءالله به روی ما باز خواهد کرد. این سه ماه عالی ترین و زیباترین فرصت های نیایش و پرستش و عبادت و خودسازی و سیر و سلوک معنوی است. در نظر آوریم که اولیای الهی و پاکان درگاه خداوند با چه شور و شوق و عشق و انگیزه ای آماده این ماه ها می شدند تا در مدارج رجب و شعبان و در منزلهای عرفانی اونها سیر کنند و به قله های بلند ماه مبارک و شبهای قدر نائل شوند. این فرصت ها را از دست ندهیم. ایامی باقی مانده است تا ورود در ماه رجب. بیاندیشیم، فکر کنیم، برنامه ریزی بکنیم برای اینکه از ذکرها، دعاها، تفکری که باید در این ماه ها انجام بشه، خودسازی که لازمه سیر به سمت خداست، توجه بکنیم و خودمون را آماده اون ماه بکنیم. عرض اول و نخست من در اینجا تأکید بر ماه رجب، شعبان و رمضان است. تأکید بر شبهای این ماه ها، تأکید بر روزهای این ماه ها، تأکید بر دعاها و مناجات های این ماه ها، تأکید بر اعمال خیری که در این ماه ها به آن توصیه شده است و تأکید بر اعتکاف و توسل به خدا در ماه رجب. ماه های تقواست، ماه های خودسازی است ماهای آمادگی برای لقاء خداست. رویاروی ما درس‌های عبرت فراوانی وجود داره. فراوان بودند از افرادی که سالهای قبل در این فرصت‌ها بودند، اکنون این فرصت‌ها از اونها گرفته شده است. آماده شویم، شاید ماهای سال آینده آخرین سال عمر ما باشه، آخرین فرصت‌هایی باشد که برای یک زندگی همیشگی باید توشه برگیریم. با این تأمل اگر غافل باشیم خیلی خسارت میکنیم. امیدواریم که هم برای اعتکاف در ماه رجب، هم سایر برنامه‌های فردی و اجتماعی در ماه‌های در پیش رو، آمادگی مناسبی در میان ما و خانه‌های ما و محیط اجتماعی ما فراهم شود و شرط وصول به این فرصت‌ها ترک گناهان و مبارزه با معصیت هاست. در خانه های ما باید گناه کنار برود. در محیط اجتماعی باید با مظاهر و جلوه های فساد و گناه مبارزه کنیم تا زمینه بارش رحمت خدا و جریان فیض الهی فراهم بشه. امر به معروف، نهی از منکر، خودسازی، تذکر دادن، آمادگی برای ورود در این ماه‌ها را فراهم می‌کنه که انشاءالله همه با اون در محیط‌های فردیمون، خانوادگیمون، محیط کاری، محیط اجتماعی به پاکسازی محیط از گناه و آمادگی برای تقرب به خدا و عبادت خدا باید کمال اهتمام داشته باشیم انشاءالله. مطلب دوم، موالید مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همینطور امام راحل رضوان الله تعالی علیه هست که تبریک عرض میکنم و روز زن و مادر را به همه شما و بانوان بزرگوارمون تبریک میگویم. و همونطور که میدانیم زن چه در کسوت همسری چه در کسوت مادری از نقش و شأن بزرگی برخورداره که این نقش و شأن در سنت و سیره حضرت زهرا به بهترین شکل جلوه‌گر شده. زنان و خانم‌ها و بانوان جامعه اسلامی باید حریم و حرمت خود را صیانت بکنند، قدر و منزلت خود را در آینه سنت فاطمه زهرا بشناسند و الگوی زن مسلمان را به دنیای امروز ارائه بدهند. همه می‌دانیم که انقلاب اسلامی، ملت بزرگ ایران، یک الگوی جدیدی از زن تحصیل کرده و آشنا و دانشمند و فعال و در عین حال پاک و عفیف ارائه داده. این مقوله‌ها در وجود زن مسلمان و زن ایرانی در پرتو انقلاب اسلامی تجلی کرده و الگوی برای دنیا شده. این الگو باید تحکیم و تقویت بشود و البته قدر زن و به ویژه مادر که شأن بزرگی برای او بیان شده است، همه ما باید بدانیم و الگوی زن مسلمان با تأثیر به فاطمه زهرا باید در جامعه ما رواج و شیوع پیدا کنه. موضوع سوم، روز جهانی کار و کارگره که همینجا این روز را به همه کارگران و فعالان عرصه صنعت و اقتصاد تبریک عرض می‌کنم. هم روز کار و کارگر داشتیم، هم هفته بسیج کارگری داشتیم که برنامه‌های خوبی هم دوستانمون در صنایع اجرا کردند. من اینجا از همه اونها تشکر می‌کنم و می‌دانیم که در مجموعه صنایع ما قریب 10,000 از عزیزانمون چرخهای صنعت و کار و تولید را در این منطقه و میلیون ها نفر در سطح کشور در گردش چرخهای صنعت و اقتصاد فعالند. این قشر قشر بسیار عزیز، خدوم و دارای نقش در حرکت اقتصادی جامعه است. باید از این قشر تشکر کرد، باید به کارفرمایان و مدیران صنایع نسبت به رسیدگی به کارگران و صیانت از شؤون کارگران و تأمین زندگی اونها تأکید کرد. از یک سو، از طرف دیگه کارگران ما و صنایع ما باید بدانن که تولید و اشتغال مایه پیشرفت کشور و در شرایط امروز کشور بالاترین عبادته، در شرایطی که همه دنیا جمع شده اند با تحریم و تهدید ارکان یک نظام الهی و اسلامی را متزلزل بکنن، فرهنگ و اقتصاد مقاومت باید محور کار ما باشه. بخشی از این در حوزه صنعت که باید هم تشکر کرد، هم تأکید بر تداوم خدمت‌های ارزنده صنایع و کارگران عزیزمون داشته باشیم. حرکت‌های ارزشی و بسیجی در صنایع مورد تأکیده. اخیراً هم در شورای فرهنگ عمومی شهرستان شورای فرهنگ صنایع تشکیل شد که من اینجا تقاضا دارم که دوستانی که مأمور این کار شدن این مسئله را جدی بگیرن، دنبال بکنن. باید در صنایع ما فرهنگ دینی، انقلابی و ایمان و ارزش‌های اسلامی تقویت و تثبیت بشه. یک نمونه هم از خلاف در صنایع برای ما زشت و ناپسنده و صاحبان صنعت، کارگران، بسیج کارگری باید با اهتمام کافی و کامل به مسائل فرهنگی صنایع و کارگران عزیزمون بپردازند. موضوع چهارم شهادت استاد شهید مطهری است که به مناسبت شهادت این شخصیت عظیم الشأن و دانشمند بزرگ و فیلسوف عالی قدر و مجتهد بزرگوار که در راه خدا و صیانت از انقلاب اسلامی به شهادت رسید، روز شهادت ایشان رو روز معلم نامیدند. همینجا به معلمان و آموزگاران و دبیران و مربیان و استادان عزیزمان در آموزش و پرورش در دانشگاه ها و در حوزه های علمی که این روز را باید تبریک گفت و یاد و خاطره شهدای آموزش و پرورش و فرهنگی، شهدای دانشگاه ها، شهدای حوزه ها را و مرحوم شهید مطهری را گرامی می داریم با ذکر سه صلوات بر محمد و آل محمد. همینجا به نکاتی که بارها گفته شده است مورد تأکید قرار گرفته باید اشاره کوتاهی بکنیم. اولا باید تقدیر و تشکر کرد از همه معلمان و استادان و مربیان، به ویژه عزیزانی که در آموزش و پرورش سنگ بنای آینده کشور را می‌گذارند. آموزش و پرورش سنگ بنای آینده کشور در همه ابعاد مادی و معنوی است و عزیزانی که در آموزش و پرورش خدمت می‌کنند به عنوان مدیر، مربی، استاد و معلم و کارگزار آموزش و پرورش باید بدانند که امانتداران حساس‌ترین امانت خدا و جامعه هستند و باید بدانند که ترسیم کنندگان آینده کشورند و باید بدانند که کار امروز آنها و تعلیم و تربیت امروز آنها آینده این کشور و آینده های این کشور و اسلام را رقم میزنه. این مسئولیت بسیار حساسه. یک توجه استاد و معلم بچه را در همون دبستان و دبیرستان متحول میکنه. یک بی اعتنایی او را در مسیر خطا و فساد قرار میده. البته در دانشگاه و حوزه هم مهمه، اما سنگ بنا در اونجا ریخته میشه. تقاضایی که از استادان آموزش و پرورش و همینطور دانشگاه ها میرود این است که شما به دانش بپردازید در نهایت امکان، ولی همزمان با اون به اخلاق، ادب، معنویت شخصیت سالم و متعالی نسل آینده کشور بپردازید و از اون غفلت نورزید. در کشور ما در همین روزها سیاست‌های کلان حوزه آموزش و پرورش را مقام معظم رهبری ابلاغ کردند. سال قبل در شورای عالی انقلاب فرهنگی سند آموزش و پرورش تصویب شد. اسناد بالادستی و زیرساخت‌های قانونی برای پیشرفت آموزش و پرورش فراهمه. در دانشگاه هم تا حدی بهش توجه شده. امروز وقت کاره، وقت اجرای این سیاست‌ها و برنامه هاست. در این سالهای اخیر هم بخشی از بارهای سنگین آموزش و پرورش برداشته شده، بودجه های اون نسبتاً خوب افزایش پیدا کرده، بخشی از دیون اون پرداخت شده. نمیخوام وارد این ارقام و آمار بشم. آموزش و پرورش الان وقت حرکتشه، اونم در زمانی که ما در تیررس حجمه‌های شیطانی و تیرهای مسموم شیطانهای عالم در قالب فضای مجازی، ماهواره، کتاب و سایر رسانه‌های تبلیغی هستیم. در این شرایط این نسل رو باید با تمام وجود قدرش رو دانست و حفظش کرد و تغذیهش کرد برای آینده‌های بزرگ و پیش بردن این کشور. آموزش پرورش جای مهمترین جاست. مسئولیت معلمان هم بالاترین مسئولیت هاست. ما در جامعه با قدر معلم و مسئولان رو بدانیم، آموزش پرورش رو بدانیم. دولت و برنامه ریزان باید تلاش بکنن این نهاد را در رأس اولویت ها قرار بدن، اما از اون طرف خود این نهاد و خود معلم و مربی باید احساس مسئولیت سنگینی بکنه. امیدواریم خواهران و برادران معلم و مربی و مدیر نهایت اهتمام را در انجام وظایفشون داشته باشند و دولت و جامعه و مردم هم قدر این عزیزان و سرمایه های پر افتخار کشور را بدانند. از دانشگاه ها هم طبعا همین انتظار می رود که علم و دانش در کنار اخلاق و ادب و معنویت و هر دو در کنار آگاهی و بصیرت اجتماعی و سیاسی محور حرکت خود انشاءالله قرار بدهند. موضوع پنجم اجلاس بیداری اسلامی است که چند دومین اجلاسی بود که در این اجلاس در ایران برگزار شد. علمای شیعه و سنی از نقاط مختلف عالم در تهران در این اجلاس اجتماع کردند و این اجلاس از اجلاس‌های مهمی بود، مانند اجلاس‌های قبلی. و اون نگین اجلاس سخنرانی غرا و شیوا و جامع و گویای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای بود. ما ملت ما باید بداند اگر ما بایستیم، اگر مقاومت بکنیم، اگر بر راه شهیدان سرفراز و بزرگان دینمان استوار بمانیم، آینده در دنیا از آن اسلام و انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی است. این رو باید ملت ما بداند. وقتی که رهبر شما در اجلاس‌های گوناگون بین المللی به اون قاطعیت و شجاعت و با اون حکمت و درایت برای مسائل جهانی تبیین ویژه دارند، الگوهای جدید دارند و با کمال جرأت و شجاعت حساس‌ترین مسائل را مطرح می‌کنند، خوشوانی اون آگاهی شما و حمایت شما ملت و بیداری شما ملت. بیداری اسلامی هم در امتداد انقلاب اسلامی است، اما این بیداری اسلامی امروز در معرض مواجهه با خطرها و چالش‌های جدی است. اینا را مقام معظم رهبری تبیین کردن در همین خطبه ها. من گاهی 7-8 تا چالشی که امروز روی انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی عرض کردن و از مهمترین این چالش ها و تهدید ها برانگیختن اختلاف شیعه و سنی در سطح عالمه. امروز در همه عالم مستکبران عالم دارن با تکیه و ناآگاهی و غرض‌ورزی و جهالت یک گروه های تندروی بی‌منطق به اختلاف بین شیعه و سنی دامن میزنند. برافروخته شدن شعله های اختلاف مذهبی در عالم و جهان اسلام مایه از بین رفتن بیداری اسلامی است، مایه زیان هم شیعه و هم سنی است. مذاهب اسلامی امتیازات خودشون را دارند، اما حرمت یک دیگر را باید حفظ بکنند، به مقدسات همدیگه تعرض نکنند، البته به مبانی خودشون هم باید توجه بکنند. و این امر امروز ما میبینیم که در دنیا به چه سمتی دنیای اسلام را جهت میده که اگر بیداری مسلمان ها نباشه خطرهای فراوانی در آینده متوجه خواهد شد. نمونه اون جمعی تکفیری بیمنطق که در سوریه این همه قتل و غارت به راه انداختن و آخرین سند جنایت اونها تخریب مرقد صحابی پیامبر خدا و صحابی امیرالمومنین حجر العدیس. خب همه عالم نگاه بکنه، یک اقلیت ناآگاه و تندروی بیمنطق با پشتیبانی اسرائیل و آمریکا آشکار و نهان میخوان به این شعله اختلافات دامن بزنن. این حرکت تند بیمنطق ره به جایی نمیبره. انقلاب اسلامی حرف منطقی داره، اون حرف منطقی رو شما بشنوید، به نفع شما هم هست. فکر نکنید این اختلافات که بالا بگیره شما در نهایت سودی میبرید، سودی نخواهید برد. به فضل الهی ملت‌های اسلامی در کنار هم در برابر توطئه شما و آمریکا و اسرائیل خواهند ایستاد، شما شکست خواهید خورد. این فتنه ها و دسیسه ها را در گوش و کنار عالم اسلام ایجاد نکنید، این کار خطرناکی است که شما میکنید. تجزیه کشورهای اسلامی، تفرقه افکنی میان مذاهب اسلامی، بذر نفاق و دشمنی را در جهان اسلام کاشتن و افشاندن، اینا به ضرر و زیان شماست. البته زحمت امت اسلام هم بالا میبره، ما در شرایط بسیار حساسی هستیم که آگاهی و هوشیاری ما مهمه و این آگاهی و هوشیاری برای ملت مسلمان ایران بالاتره و اهمیت بیشتری داره. نشانه اون هم انتخابات پیش روز که باید واقعا بهش توجه کرد. در هر خطبه‌ای من گوشه ای از ابعاد انتخابات رو عرض کردم، اینجا هم عرض میکنم انتخاباتی که برگزار میشه مجاری برگزار کننده و مجاری ناظر باید مورد اعتماد باشن، مخصوصا نظارت شورای نگهبان و نظارت بخش‌های دیگری در حوزه انتخابات شوراها باید مورد اعتماد باشه. کاری که در سال 88 شد از زشت‌ترین کارها بود که کسانی مقابل قانون و هر چقدر رهبری راه آمد با اونها ایستادند و زیر بار قانون نرفتن. باید به اینا گفت که بعضیشون که میلی در آمریکا و دموکراسی‌های غربی دارن، باید بهشون گفت که شما در زمان بوش انتخابات شد، بوش با آراء کمتر ولی بر اساس رأی قانون اساسیشون شد رئیس جمهور. اختلاف بسیار کم بود، بوش یه مقدار کمتر داشت، اشکالی در انتخابات رقبا ایجاد کردن، بعد پیگیری کردن، قانون دادگاه قانون اساسیشون که جمع معدودی از افراد مورد اعتماد جامعهشون هستن حکمی دادن، آدمی که رأی کمتر آمد و داشت شد رئیس جمهور آمریکا، 8 سال یا 4 سال ریاست جمهوری در دست او بود. حالا در یک کشوری انتخابات شده، بعد رهبری اونقدر نصیحت کرده، نشستن صحبت کردن، آماده بازنگری بودن، همه اینا انجام شده، بازی رو با نرفتن. بحث انتخابات بحث افراد نیست، اشخاص نیست. سنگ بنای آرامش و پیشرفت کشور اینه که انتخابات به موقع برگزار بشه، که ما افتخار میکنیم در 33 سال همه انتخاباتمون به موقع برگزار شده و همه هم تمکین میکنن به انتخابات. محور نهایی انتخابات هم یک شورایی است که حقوقدانان و فقهای مورد اعتمادن. این کار نشد، آینده هم انتخابات باید ناظران مورد اعتماد قرار بگیرن، این مصلحت برای همه هست. البته در انتخابات شوراها ناظر هیئت‌های دیگری هستند، شورای نگهبان نیست، هر که باشه فرقی نمی‌کنه، باید به ناظران اعتماد کرد و الا یک آشوبی در کشور برپا میشه که ما میشیم مثل اون جایی که اصلا نمیتونن انتخابات برگزار بکنن. این افتخار رو نباید خرابش کرد. جناح‌های سیاسی نامزدهایی که وارد میدون میشن در هر دو انتخابات خیلی دقت میکنن، طرفدارانشون هم همینطور. و انتخابات ریاست جمهوری بسیار مهمه. البته راجع به شوراها، من روز شوراها که روز 9 اردیبهشت بود، اون روز را هم تبریک عرض میکنم. خدمات شوراها را میستاییم. امیدواریم در انتخابات جدید هم مردم با آگاهی و هوشمندی و با نگاه به تعهد افراد و فکر و برنامه‌ای که ارائه میدن افراد را انتخاب بکنن و شهرها و استانها با به دست خود مردم بخشی از کارهاشون توسط شوراها انجام بشه. تجربه شوراهای ما اگر سال به سال و دوره به دوره موفق تر بشه میشود واقعا اختیارات شوراها را بیشترش کرد و امیدواریم که این تجربه موفق تر هم بشه. من در پایان برای بار دیگر و مجدداً از همه مردم عزیز و شریف استان و شهرهای تفت و میبد و همه علاقمندان به مسئولان نظام و انقلاب اسلامی و روحانیت پاک که در عزای فقدان برادر بزرگوار و عزیزمون مرحوم حاج آقای یحیی‌زاده نهایت عواطف خودشون رو ابراز کردن تقدیر و تشکر میکنم و برای تعالی روح سلاله رسول خدا و همه شهدا و علما و درگذشتگان این جمع و تازه درگذشتگان این جمع و شهدای این جمع طلب علو درجات و عنایات روزافزون الهی دارن. انشاءالله خدا همه اونها را غریق بهار رحمت بکنه و از همه ما و شما قبول بکنه انشاءالله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را به انوار عبادت و محبت و معرفت خود روشن بفرما، گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، در گذشتگان ما را در گذشتگان مورد نظر را غریق به حال رحمتت بفرما. ارواح تابناک علما و شهدا و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و امام بزرگوارمون را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام و کشور مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. همه دلسوزان نظام و انقلاب و همه ایثارگران و جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی مورد لطف و عنایت خودت قرار بده. جانبازان و مریضان و مریضان مورد نظر را مورد لطف و شفای عاجل خود قرار بده. خدایا از تو می‌خواهیم ضمن شکر و سپاس به پیشگاه خودت باز هم باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. ملت ما را در خلق حماسه‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی و در گذر روسفیدانه از انتخابات‌های در پیش رو یار و یاور و مددکار باش. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. سلام و درود ما را در این روز و روزهای مبارک و در آستانه ماه‌های عزیز به محضر پیامبر خدا ائمه خدا فاطمه زهرا و به ویژه حضرت ولی از ارواح له الفدا ابلاغ بفرما. فرج آن حضرت تعجیل بفرما. امروز بین الصلاتین دقایقی خودسال و نابغه قرآنی همه شما را به فیض میرساند که در دقایق کوتاه انشاءالله برنامه انجام میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا آفیناک الکوثر فصلی لربک و انحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.